أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا وجه للتفسي عنه. عرض کردیم که مرحوم آخون در جبران بین اقل و اکثر ارتباطی بین حکم عقل و حکم نقل تفصیل میدن. از نظر عقلی میفرمایند احتیاط لازمه، و برای این احتیاط عقلی دو دلیل اقامه کردن. دلیل دوم مسئله استیفاء غرض بود. مرحوم شیخ در کتاب رسائل از این وجه دوم دو راه به عنوان تفسی و تخلص از این وجه دوم بیان کردند. مرحوم آخون دو راه رو در اینجا بیان می کنند و هر دو راه رو مورد مناقشه قرار میدن. تفسی اول، شیخ فرموده است که این دلیل استیفاء غرض روی مبنای عدلیه که قائل به این هستند که احکام تابع مصالح و مفاسده درسته، اما اشاعره که چنین چیزی رو قائل نیستن و احکام شرعیه رو تابع مصالح و مفاسد نمیدانن، اونها دیگه چیزی به عنوان غرض و استیفاء غرض، استیفاء مصلحت، اینا رو قائل نیستن. لذا این را روی مبنای اشاعره فائده نداره. در حالی که شیخ اضافه می فرماید که ما این بحثمون که مسئله دوران بین اقل و اکثر ارتباطیه، هم معتزله و عدلیه داخل در این بحثم و هم اشاعره، یعنی باید مسئله رو یه جوری ما تنقیح بکنیم که روی همه این مبانی سازگار باشه، در حالی که این وجه دوم روی مبنای اشاعره صحیح نیست. و همچنین فرموده است که این وجه دوم روی مبنای غیر مشهور از عدلیه درست نیست. مشهور از عدلیه قائلند به این که مصالح و مفاسد در متعلقند، یعنی در مأمور به و در منهی عنه، اما غیر مشهور از عدلیه قائلند به این که چه بسا مصالح و مفاسد در خود امر باشه نه در متعلق. غرض مربوط به خود امر باشه، و اگر غرض مربوط به خود امر باشه دیگه استیفاء این غرض از دایره قدرت مکلف خارجه، این مربوط می شود به مولا و دیگه استیفاءش از دایره قدرت مکلف خارج میشه. این یک را برای تفسی که عرض می شود در اینجا بیان شده. راه دومی که شیخ برای تفسی بیان کرده، شیخ فرموده است که مسئله مصلحت و مفسده و مسئله استیفاء غرض در جایی است که ما عبادتی را با اون جمیع وجوهی که دارد اتصال و اتیان بکنیم. ما اگر یک فعل عبادی را به ما هوه امتصال بکنیم، این امتصال مولا باش محقق نمیشه. اگر ما بخواییم یک فعل عبادی را امتصال بکنیم، باید با قصد امتصال و علاوه فعل امتصال بیاریم، و اگر بخواییم علاوه فعل امتصال بیاریم، شیخ میفرماید که باید جمیع اون چرا که احتمال میدیم دخالت در عبادت داره و دخالت در قصد امتصال داره او را هم بیاریم. یعنی باید قصد وجه که بعضی از فقها مثل مرحوم علامه قائل به او هستند، این قصد وجهی هم که احتمال داده میشه، قصد وجه یعنی عنوان این که این فعل ما به عنوان وجوبی یا به عنوان استحبابیه بیاریم، حتی باید نسبت به اجزا هم ما معرفت به وجه اونا داشته باشیم که این جزئی که الان ما میخواییم بیاریم، آیا این جزء به عنوان وجوبه، این جزء به عنوان استحبابه. به عبارت اخرى شیخ میفرماید ما احتمال میدیم در امتثال امر مولا این قصد هم معتبر باشه، احتمال میدیم در تحقق غرض مولا در افعال عبادیه این قصد هم معتبر باشه، در حالی که الان ما نسبت به اکثر نمیدونیم آیا این جزء دهم این سوره آیا وجهش وجه وجودیه یا وجه استحبابی. ما چون نمیدانیم نمیتوانیم نسبت به اکثر ما قصد وجهی در اینجا داشته باشیم، پس چه بکنیم؟ شیخ میفرماید در دوران بین اقل و اکثر باید یک کاری کنیم که از گرفتاری مخالفت با مولا ما تخلص پیدا بکنیم. برای تخلص از عقاب و مخالفت با مولا میگیم عقل، چون بیان نسبت به عقل تمامه، عقل رو ما باید اتیان بکنیم، اما نسبت به اکثر چون بیان تمام نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه، و دیگه میگیم نسبت به اکثر ما باید براءت جاری بکنیم. این خلاصه تفصیلی دومی که عرض میشود مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنه. مرحوم آخون قدس سره الشریف هر دو تا تفسیر رو در اینجا مورد مناقشه قرار میدن، اما راه اول و تفسیر اول میفرمان شما میگید روی مبنای اشاعره که اونها میگن احکام تابع مصالح و مفاسد نیست ما براءت جاری میکنیم. خب همون اشکالی که به ما میکنید ما به خود شما وارد میکنید که مبنای اشاعره این به درد عدلیه نمیخوره، عدلیه که قائلند این که احکام تابع مصالح و مفاسده، مبنای اونها فائدهی برای عدلیه نداره. و بعد میفرمایند اما روی مبنای غیر مشهور از عدلیه، غیر مشهور از عدلیه اگر بگن مطلب و مفسده حتما در خود امر لاغیر فرمای شما درسته، در حالی که غیر مشهور از عدلیه میگن ما احتمال این که مطلب و مفسده در خود امر باشه میدیم، اما در کنارش احتمال وجود مصلحت و مفسده در متعلق احکام رو نفی نمی کنند. میگن ممکن است که در خود متعلقات هم مصلحت و مفسده وجود داشته باشه. این خلاصه جوابی است که مرحوم آخور از تفسی اول میدن و بعد در آخر هم یک فهم دارن که اون فهم رو ما در تفسیر بهش اشاره میکنیم. اما از تفسی دوم مرحوم آخون مجموعه از این تفسی دوم پنج جواب میدن که حالا ما این یه مقدار رو تصدیق بکنیم از که بتونیم اون پنج جواب مرحوم آخون رو هم اون رو هم بخونیم انشاءالله. ولا وجهن لتفسی انهو، وجهی نیست برای تفسی انهو، یعنی از این دلیل دوم وجود احتیاط عقلی. دلیل دوم احتیاط عقلی مسئله استیفاء غرض. بعد کردیم این دو تا تفسیر که رو مرحوم شیخ در کتاب رسائل بیان کردن، شیخ هم مسئله استیفاء غرض متوجه بوده مطرح کرده، هم دو را برای جواب مطرح کرده، مرحوم آخون اون دو راه رو بیان می کنن و مورد مناقشه قرار می دن. راه اول برای تفسی اینه: تارتن به عدم ابتناع مسئلت البراء و الاحتیاط علا ما ذهب الیه مشهور العدلیه، مسئله براءت و احتیاط بر اون چه که مشهور عدلیه قائلا مبتنی نیست و جریانها علا ما ذهب الیه الاشاعره، مسئله براءت جاریست بنابر اون چه که اشاعره قائلن. شیخ میگه بالاخره اشاعره منکر وجود مصلحت و مفسده هستن. اشاعره میگوین احکام تابع مصالح و مفاسد نیست و همین اشاعره که اصل مصلحت و مفسده رو منکرن، اینا قائل به براءت هم هستن. المنکرین لذالک، اشاعره ای که باید الان منکرون باشه، منکرین غلطه، چون اشاعره قائل ذهبه باید باشه المنکرون لذالک، اشاعره ای که انکار میکنن لذالک، یعنی تابعیت احکام للمصالح و المفاسد را. خب پس این یه قسمت تفسی اول که اشاعره که انکار میکنن قائل به براءتن. وقت شیخ میخواد چی نتیجه بگیره؟ شیخ میخواد بگه نه، این نیست که اگر کسی مصالح و مفاسد رو انکار کرد بگیم اونم باید حتما قائل به احتیاط باشه. خب بعض العدلیه المکتفین به کون المصلحه فی نفس الامر، این مکتفین هم غلطه، مکتفی باید باشه به صورت مفرد، صفت برای بعض باشه. بعضی از عدلیه که این بعضی غیر مشهور از عدلیه اکتفا کردن به این که مصلحه در خود امر دون المأمور به، اما در مأمور به نیست. خب شیخ فرموده شما رو قول اینا چی میگی؟ رو قول اینا که مصلحت در خود امره، پس غرض در خود امر مولا بوده. امر مولا یک فعلی که مربوط به خود مولا، فعلی که مربوط به خود مولا باشه از دائره قدرت مطلق چیه؟ خارجه. پس این دلیل نمیشه اینجا بیاد در مواردی که غرض در خود امره، استیفاء القرض از ناحیه عب یه امر غیر معقولیه. این تفسی اولی که در اینجا بیان میشه. و اخرا تفسی دوم اکتر اون تارتنه، به ان حصول المصلحه و اللطف العبادات، مصلحت و لطف در عبادات. این مصلحت و لطف همونی بود که اشاره داشت که احکام تابع مصالح هست و واجبات شرعیه الفاظی است در واجبات عقلیه. این حصولش لا یکاد و یکون الا به اتیانها علاوه چل امتصال، این نمی شود نگر این که آورده شود به وجه امتصال، یعنی فعل عبادی را به ما هوه بدون قصد امتصال بیاری اون مصلحت محقق نمیشه. اگر مصلحت و لطف بخواد محقق بشود در عبادات، شما باید فعل عبادی را به قصد امتصال بیاری. نهین ازن حالایی که قصد امتصال لازمه، کان لاحتمال اعتبار معرفت اجزائها تفصیلن، برای احتمال اعتبار معرفت اجزای عبادت تفصیلن، که چرا ما اجزای رو تفصیلن بشناسیم، لیوتا به ها مع قصد الوجه، تا قصد وجه یعنی به قصد الوجوب یا به قصد الاستحباب بیاریم، کان برای احتمال این اعتبار مجالیه. و معبود یعنی با این احتمال، لا یکاد یقطع به حصول لطف و المصلحه الداعیه الی الامر، قطع به حصول لطف و مصلحتی که داعیه به امره، چنین قطعی به وجود نمیاد. لا یکاد یقطع به حصول لطف و مصلحتی که تحریک می کند الی الامر، مصلحتی که وادار می کند مولا را به این که امر بکنه. یعنی ما این احتمال دیگه با این احتمال اعتبار قصد وجه در اجزا ما نمیتونیم قصد پیدا بکنیم که بدون این قصد اون مصلحت چی بشه و محقق بشه. خب اون وقت شیخ میخوام اینو بگم، شیخ میخوام بفرمایم نسبت به اکثر، ما نسبت به اکثر الان نمیتونیم بگیم آیا این جز اصلا جزئیات داره یا نداره، برای ما مشکوکه به عنوان واجب یا به عنوان استحباب. حالا که نمیتونیم این رو بفهمیم، بگیم تا فقط باید یک کاری بکنیم که از عقوبت اخروی تخلص پیدا بکنیم. فلم یبقى الا التخلص عن تبعت مخالفت، از عقوبت مخالفت تکلیف باید تخلص پیدا کنید. که چرا؟ به اتیان ما علم تعلق هوده، به سبب آوردن اون چی که تعلق تکلیف به او دانسته شده. و ما علم تعلق تکلیف به چیه؟ اقل و انهو آوردن این اقل اقلا واجده و ان لم یکن فی المعمور به مصلحتون و لطفون رأسن، الان که اصلا در معمور به مصلحتی هم نباشه از اساس. چرا؟ لتنجد این تکلیف به عقل دل علم دل عقل اجمالا، یا لتنجد این عقل زمیر رو با دقت بیشتر میخواد برگردونید، لتنجد العقل دل علم به تکلیف اجمالا، وقتی ما علم اجمالی به تکلیف داریم دیگه عقل منجزه. و اما زائد و علی، زائد بر این عقل یا زائد بر ما علم تعلقه، لو کانه اگرم در واقع باشه، فلا تبعت علی مخالفته، عقوبتی بر مخالفتش از جهت این زائد نیست. چرا؟ چون نسبت به زائد اگر شارع بخواد عقاب بکنه میشه عقاب بلا بیان، فإن العقوبة عليه بلا بيان. وذلك این وذلك بیان برای لا وجه است. مرحوم آخوند فرمودند ولا وجه برای تفسی از دلیل دوم به این دو راهی که شیخ فرموده، وذلك ضرورت ان حکم العقل بالبراءه، این که عقل حکم براءت میکنه علی مذهب الاشعری، این لا یجدی من ذهب الى ما علیه المشهور من العدلیه، این مجدیه برای عدلیه نیست، قاعدهی برای مشهور عدلیه نداره. البته اینجا دقت کنید، شیخ نگفتن در اینجا بفرمان که ذراعتی را که اشاعر قائله او پایه بشه برای نظر عدلیه. تعجب مرحوم آخون اینجا یا عباراتشون این اقضای شیخ اونی که خواستن بفرمان این است که در این مسئله شما باید یک استدلال بیارید که مبنای استدلالتون را هم دیگران قبول داشته باشن. اشاعرم که در همین دوران امر بین اقل و اکثرم یه وقتی بود که اشاعره قائل به احتیاط بودن، خب دعوای نداشتید شما، اما اشاعره در اینجا قائل به براعت هست. اشاعره که قائل به براعت هست، شما با تبعیت الاحکام للمصالح نمیتونید اونا رو جواب بدید. اونا میگن ما تبعیت الاحکام للمصالح رو قبول نداریم. شیخی رو خواستم بفرمم، نمیخوان از این طرف بگن که قول براعت اشعری ها درای عدلیه ها مفید باشه و مجدی باشه. خب زن من ذهب الى ما علیه غیر مشهور، اون چرا که غیر مشهور عرض می شود که قائلن، این غیر مشهوری غیر مشهور از عدلیه، که غیر مشهور از عدلیه قائلن که مصلحت ممکن است که در چی باشه؟ در خود امر باشه. چرا به دردمون هم نمیخوره؟ آخون میفهمد اینایی که میگن مصلحت ممکن در خود امر باشه، انکار نمی کنن احتمال وجود مصلحت در متعلق را، لاحتمال ان یکون الدائی الی الامر و مصلحته علی هذا المذهب ایزن هو ما فی الواجبات. ممکن است اون چه که دائی به امر و مصلحت خود امره اون مصلحت در متعلق باشه. البته این باز یه مطلب دقیق‌تری هم هست. اینها دو تا مطلب در اینجا هست. یه مطلب این است که اینا میگن ما در بعضی از موارد احتمال میدیم مصلحت در خود امر باشه، اما نفی این نمی کنن وجود مصلحت در متعلق را. نکته دوم این است که گاهی مصلحت در متعلق سبب می شود برای مصلحت در خود امر. دایی به امر و مصلحت امر علا هذا المذهب ایزن، یعنی برای مذهب غیر مشهور، هو ما فی الواجبات من المصلحت، اون مصلحتی که در واجباته، و کونها انطاقن، اینی که واجبات عنوان انتاب رو دارن، این ممکن است که اینم سببش باشه. هر می شود سبب هم اشاره به این مطلب داره که اگر ما احتمال دادیم مصلحت عرض می شود در خود امر باشه، دیگه علم به وجود مصلحت در متعلق که قرض مولا به اعتبار اون مصلحت باشه نداریم. وقتی علم نداشتیم همین مقدار جلوی دلیل شما رو میگیره. دلیل شما استیفاء الغرضه. استیفاء الغرض وقتی است که ما نسبت به غرض چی داشته باشیم؟ علم داشته باشیم. شما به صرف این که بگید آقا من احتمال میدم غرض مولا در خود امر باشه نه در متعلق، پس دیگه ما علم به غرضی که قائم به فعل باشه نداریم. وقتی علم به قرضی که قائم به فعل باشه نداشتیم، اینجا دیگه استیفاء اون قرض هر می شود که واجب نمیشه. این تا اینجا جواب از تفصیل اولی که هر می شود مرحوم شیخ آمدن بیان کردن. اما از تفصیل دوم مرحوم شیخ مجموعاً 5 جواب از اینجا داده. جواب اول این است که این راهی رو که شما طی کردید این مستندل این است که اصلاً در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی احتیاط نه تنها واجب نباشه بلکه ممکن نباشه. طبق این راهی که شما طی کردید، شما شما میگید این جزئه مربوط به اکثر، این جزء اگر ما بخواییم قصد امتصال بکنیم احتمال داریم قصد ورشش لازم باشه، ولی قصد ورشش حالا ما نمیدونیم، نمیدونیم حالا به قصد وجود بیاریم، به قصد استحقاق بیاریم. و مرحوم آخون میفرمد لازمه این فرمایه این است که احتیاط امکان نداشته باشه، در حالی که فرض ما این است که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی همانطوری که در دوران بین متباینه احتیاط امکان دارد، احتیاط در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی هم امکان دارد. پس این جواب اول که این راهی که شما و این تفسیری که شما پی کردید مستلزم عدم امکان احتیاطه. جواب دوم این است که کسانی که آمدن قصد وجه رو معتبر کردن مثل مرحوم علامه، اینا نیامدن دیگه قصد وجه کل جزئن جزئن رو معتبر کرده باشن، اینا آمدن گفتن خودت که به عنوان حل اجمالی این باید قصد وجه بشه، قصد وجه بکنه خود فعل را به عنوان خودش، همین فعل رو میارن لوجوبه ها یا به عنوان این که واجبه. اگر این چنین باشه دیگه منافاتی نداره که در اینها بعضی از اجزایش چی باشه؟ غیر واجب هم باشه، بعضی از اجزایش مستحب باشه. این هم عرض می شود جواب دومی که مرحوم شیخ مرحوم آخوند در اینجا هر میشود این جواب رو بیان کردن. بخونیم دو جواب رو. و حصول اللطف جواب از تفسیر دومه، و حصول اللطف و مصلحت العبادت، حصول اللطف و مصلحت در عبادت. آخون میگه ما قبول داریم این توقف رو در قصد انتصال داره، یه توقف و علل اتیان به عبادت علا وجه امتصال، این توقف دارد به این که ما علاوه که الانتصال بیاریم. الا این الا جواب اوله، هر چنین پنج جواب مجموعه هست. الا انه لا مجال الاحتمال اعتبار معرفت الاجزا و اتیان اجزا علا وچه ها، لازمیم اجزا رو ما دیگه قصد وچه کنیم کیفه. خب اگه بخواهم اجزا رو قصد ورش کنیم دیگه احتیاط امکان ندارد، و حال آنکه با قال حالی جد و لا اشکال فی امکان احتیاط ها اونا، فرض ما این است که آقا احتیاط امکان داره کماکه متباینه، همانطور که در متباینه احتیاط امکان داشت اینجا هم احتیاط امکان داره. دوبارش هر دوبارش اینجوری انجام بده. نه ببینید این که عرشت... نه این که به عنوان چیزیست که احتیاطی که در اینجا میکنیم، یعنی این که جمع بکنن بین اقل و اکثر به طوری که اقل رو در ضمن اکثر بیاره، اونی که ادعا میکنیم امکان داره همینه، همان که بین المتباینه، بین المتباینه ما وقتی میگفتیم که آقا یکی از این دو تا نماز واجبه یا نماز ظهر و نماز عصر، یکی از این دو تا نجسه، احتیاط اونجا امکان داشت، یا هر دو رو می آوردیم، اونجا نمیگفتیم که آقا یه بار نماز ظهر رو بخونیم به قصد الوجوب، یه بار نماز ظهر رو بخونیم به غیر قصد الوجوب، مثلا یه بار نماز جمعه به قصد وجود، یه بار هم به غیر قصد وجود. یعنی اون دیگه اصلا اسمش، یعنی به یه معنا البته احتیاط هست، اما اون احتیاطی که ما ادعا میکنیم این است که اگر اکثر رو آوردی اقلا در ذهنش هست، احتیاط به این معنا مفروض ما این است که امکان داره. یعنی اگر شما نماز خوندید نماز با سوره، این مطابق با احتیاطه. حالا میخواد سوره به عنوان جزء واجب باشه، میخواد به عنوان جزء مستحب باشه، اون یه مقداری مستلزم حرج و اون حرفاست که ما بخواهیم بگیم آقا
فرض کنید شما حالا در اینکه نمیدید سوره جزء نمازه یا نه، ما 5 تا نماز هر روز بخواید بخونید، باید جزء 5 تا چند تا بخونید؟ 10 تا بخونید، این مشکل میشه. ولای کاد و یمکن و من اعتباره بله؟ بله، ولی نه، اون احتیاطی که مفروض ماست کدومه؟ اون احتیاطیست که اگه اکثر آبودی اقلا در ذهنش آبودید و بسته دیگه. اون احتیاطیست که الان مفروض ماست که مسلمه اینه و آخون میگرمه طبق راهی که شما رفتید ولا یکاد و یمکنو، یعنی یمکنو الاحتیاط نه اعتباره، یعنی اعتباره قصد وچه چی؟ اکثر این جوابم هازا، این خود هازا جواب دوم این است که من وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوقت فضاله به نظر ما واضح البطلانه که بگیم قصد وجه کذالک معتبره. کذالک یعنی جمیع الاجزا، یعنی کل واحد من الاجزا. بگیم قصد وجهی که کل جزء جزء من الاجزا رو باید قصد کنیم، خزاره یعنی کفی کل واحده من الاجزا. یعنی پس اونایی که میگن معتبره چیو میگن؟ میفرماد والمراد و دلوقت فی کلام من سرهه به وجود ایقاع الواجب علا وجهه و وجود اقتران واجب ده، یعنی به اون وجه من سرهه مثل مرحوم علامه. کسانی که قصد وجه معتبر دانستن مراد چیه؟ خوبا وجه و نفسه، نفس الواجب. اون واجب رو به شما عنوانی میخواید بیارید، این وجوه نفسی لا وجه و اجزاء الواجب. خود واجب وجود نفسی داره اما اجزاش وجود چی دارن؟ غیری دارن، چون اجزاش به عنوان مقدمه داخلیه. لا وجه و اجزائهی من وجود هم غیری او وجود هم عرضی. وجوب عرضی همون وجوب زمنیه. خود وجه اجزا که بیان جز را به عنوان وجوب غیری، که وجوب غیری عنوان وجوب مقدمی داره و از باب مقدمه واجب شده، او وجوب هل عرضی و وجوب زمنی. که این عناوین لازم نیست که ما در اونجا، یعنی علامم که میگه قصد وجه واجبه، اینا رو لازم نمیدونیم. و اتیان الواجب مقترنن به وجهه، واجب رو بیاریم با عنوان خودش. حالا غایتن و وصفن، غایتن یه وقتی هست که بگید اصلی صلات ظهر لوجوده ها، این میشه غایتن. وصفن نمیدید اصلی صلاتن واجبتن به عنوان صفت. واجب رو بیاریم به سبب اتیان اکثر، این به مکان من الامکان. چرا؟ لانتباق الواجبه علیه در این فعلی که ما آوردیم ولو کانه هو الاقل، ولو اینکه اون واجب در واقع اقل باشه. و یتحتا من المشلف معه قصد الورد، تمشی می شود از مکلف نه با اردن اکثر، در حالی که در واقع هم اقل واجب باشه قصد وقت متعدی و متنشی می شود. خیلی خوب آقا بعضی از اجزایش که غیر واجب می فقط اون مدرنی و احتمال و اشتمالهی علا ما لیس من اجزائه، این لیس به ظاهره. این آقا این فعل ما که الان اکثر رو آوردیم بعد نست که فعل واقع اقل واجبه، وقتی فعل واقع اقل واجب باشه اون وحیده اجزا دیگه به عنوان جزء الواجب تلقی نمیشه. فرمات این ضرری نمیرساند ازا قد کرده وجوب المعتی علا اجماله، یعنی اگر قد کند کل جزء این جزء این رو به قصد الوجوب انجام میدن این مضره، اما اگر این فعل را علا اجماله، یعنی مجموع من حیث المجموع را من به عنوان وجوب انجام میدم بلا تمییز
ما له دخل فی الواجب من اجزائه، دیگه مشخص نکند اون چرا که دخالت در واجب داره از اجزاء واجب، اون رو مشخص نکنه. بعد اینجا میفرمان لا فی جماع اذا دار الزائد بین قولهی جزءا لماهیته و جزءا لفرده. ما در باب اجزاء یه جزئی داریم به عنوان جزء الماهیته، جزء الماهیته یعنی اون جزئی که قرار ماهیت به او هست، یعنی اذا انتفا انتفت الماهیته. مثل چی؟ مثل رکوع، سجده، اینا جزء ماهیته. اذا انتفا انتفت الصلاه. اما یه جزئی داریم به عنوان جزء فرد، جزء فرد اون اجزاء مستحبه رو میگن. جزء فرد اگه باشه مستحب محقق میشه، اما اگر نباشه ماهیت از بین نمیره. مثلا استعاذه در نماز رو اونایی که میگن مستحبه، اینا میگن جزء اون للفرد. للفرد مثل فرض کنید همین انسان و ذهن، ذهن حقیقت انسانیت رو داره و این مشخصات فردیه هم داره. این مشخصات فردیه سیاه بودن، سفید بودن، کوتاه بودن، بلند بودن، مرد بودن، زن بودن، اینا مشخصات فردیه، اینا جزء اون و خصوصیت اون للفردیه. اینا اگه منتفی بشه ماهیت از بین نمیره. اون وقت مرحوم آخون میفرمد اگر اون جزء زائر که در دائره اکثر قرار گرفته، اون اگر مردد باشد بین این که جزء برای ماهیت یا جزء برای فرده، لاسی جما اذا دار زائر بین کونهی جزء لماهیت الواجب و جزء لفرد الواجب، حیثو ینطبق الواجب علل معتی هین ازن به تمامه و کماله، اون کلی واجب بر فعلی که آورده شده تاماً و کاملاً منطبق می شود، لأن طبیعی یستقو علل فرد با مشخصات فرد. نعم لو داره بین کونهی جزءاً او مقارناً، اگر ظاهر باشه بین این که او جز باشد یا مقارن باشه، یعنی دیگر جزئیت خارج باشه. صورت قبلی اصل جزئیتش مسلم بود، وقتی اصل جزئیت مسلم باشه یا جزء ماهیت میشه جزء واجب، یا جزء فرد بود میشه جزء چی؟ مستحب. دقت فرمودید در صورت قبل ما اگر گفتیم جزء ماهیت میشه الجزء الواجب، اگر گفتیم جزء فرد میشه الجزء مستحب. اما چه واجب چه مستحب در اصل جزئیت تردید نبود، وقتی در اصل جزئیت تردید نبود انطباق واجب بر او مسلم بود. بله اگر اون که هست ما بگیم که نمیدونیم این جزئه یا خارجه، جزئه یا لیسه به جزئه، مقارن یعنی لیسه به جزئه، یه چیز اجنبی است که آمده حالا میخواد مقارن واقع بشه. لو داره هر روز بین کونگی یعنی اون جزء زائد جزء ام او مبارنن، اینجا دیگه نمیتونه بگیم واجب به تمامه و همه اینا منطبق میشه. لما کانه اون واجب منطبقن بر این فعل به تمامه، لولم یکون جزء ام، یعنی اگه واقعا مبارن باشه و جزء نباشه منطبق نیست. اما بعد میفهمم این هم در قصد وجه مضر نیست، لکنه غیر ظاهر لانطباق الواجب علیه بر این فعل فی ما لم یکن ذاک الزائد جزءا، چون در اونی که این در اون موردی که این زائد جزء نیست انطباق الواجب بر بقیه الاجزاء در هر میشه، در غیر اون موردی که فی ما لم یکن ذات زائد جزء، اونجایی که اون زائد جزء نیست، ایمان در موردی که زائد جزء نیست،
عرض می شود واجب منطبق میشه. واجته لا به تمامه، انطباق در تمام نیست بل به سایر اجزائه، به سایر اجزائش انطباق پیدا میکنه. به همین مقدار مرحوم آخون میخوام بفرمان کافیه، همین مقدار که در دست وقت عنوان انطباق عنوان واجب انطباق پیدا کنه ولو علی سایر اجزا، همین مقدار کافی. لازم نیست که حتما به جمیع الاجزا انطباق پیدا کنه. چون ما گفتیم در انطباق انطباق اجمالی کافیه، انطباق اجمالی در اون موردی هم که یک چیزی واقعا مردد باشد بین اینکه جزء یا جزئی، اگر در واقع جزء نباشه بر سایر اجزا اون انطباق اجمالی محققه و همین مقدار کافیه. ها اینجا جواب دومی که عرض می شود مرحوم آخون دادن. سه تا جواب دیگر هست که این سه تا جواب انشاءالله شنبه هست.